سلام بچه ها، من مهیارم و خیلی خوش اومدید به اپیزود 2 از پادکست اسپورت منتالیست. ما تو این قسمت به ادامه مبحث قبلی میرسیم. توی قسمت قبلیمون اعتماد به نفس رو با هم شروع کردیم، دربارش صحبت کردیم، زمینه های لازم، نکات مهم ابتداییش رو یه مقدار با هم مرور کردیم، به چند تا از سوال های شما پاسخ دادم و تو این قسمت به ادامه اعتماد به نفس میپردازیم و تا به عنوان یه بازیکن بتونیم تو خودمون تقویتش کنیم یا به عنوان یه مربی بتونیم توی بازیکنامون این فاکتور روانی مهم رو بسازیم. میخوام این قسمت رو با این جمله شروع کنم: اعتماد به نفس به یه قهرمان کمک میکنه تا بیشتر بتونه خودش باشه، نه یک نمایش ظاهری. خب ما اگه بخوایم اعتماد به نفس رو به شکل علمی بررسی کنیم تا ببینیم اصلا چه پایه‌هایی داره و روانشناسای بزرگ دنیا چطور اعتماد به نفس رو ارزیابی میکنن و چطور میسازنش، مخصوصا وقتی که ما در رابطه با ورزش حرفه‌ای صحبت میکنیم، منظورمون حساس ترین نقطه‌ایه که یه انسان میتونه توی زندگیش تجربه کنه. ورزش حرفه‌ای یعنی یه اتفاق سخت، یک چیزی که به راحتی قرار نیست به کسی امتیاز بدن، به راحتی قرار نیست به کسی مدال بدن، کسی قهرمان بشه، کسی بهترین بازیکن انتخاب بشه. پس طبیعتاً داریم در رابطه با یکی از سخت‌ترین بخش‌های زندگی یک انسان در دنیا صحبت می‌کنیم. به خاطر اینکه بتونیم اعتماد به نفس رو بیشتر بشناسیم، لازمه که قبلش یه فاکتور مهم دیگه به اسم خودکارآمدی رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. یه مفهومی رو وام میگیرم از آلبرت بندورا که یکی از بهترین روانشناسای دنیا بود. ایشون معتقده که برای خودکارآمدی ما باید باور داشته باشیم که رفتار و اعمالمون تحت کنترل خودمونه و علاوه بر باور به این مسئله، این کار رو توی زندگیمون در طول روزهای عادی زندگیمون اجرا کنیم، به عمل در بیاریمش. خب مثلا اگه یه ورزشکار درک یا باور داشته باشه که با توجه به مسابقه و تجربه های قبلی خودش میتونه توی مسابقه پیش رو نتیجه خوبی بگیره، به احتمال زیاد برای ورود به اون مسابقه اشتیاق بیشتری داره. طبیعتا همین یه دونه فاکتور کوچیک مثل اشتیاق بیشتر داره زمینه هایی رو به اسم کاهش استرس، افزایش تمرکز و بالا بودن اعتماد به نفس رو توی این بازیکن به ما نشون میده. پس زمانی که میبینیم بازیکنمون یا حتی خودمون به عنوان یه بازیکن اشتیاق زیادی برای روبرو شدن با حریف داریم، اینجا معنی داره برای ما. این اتفاق برای ما معنای بزرگی داره، اونم این که ما توی شرایط مطلوبی حضور داریم، توی افکارمون، توی ذهنیتمون شرایط استانداردی رو داریم تجربه میکنیم، یعنی به خود کار آمدیمون باور داریم. یعنی اونجایی که گفتم تجربه قبلی، بازم در ادامه مباحثی که تو جلسه پیش صحبت کردیم در رابطه با منطقی بودن و واقع نگر بودن، اینجا هم داریم بهش اشاره میکنیم. یعنی توی اعتماد به نفس ما هر جا بریم، یا یه مقدار گسترده تر بگم توی حوزه روان، ما هر گوشه و کنار روانمون رو که بگردیم و تحقیقات علمی رو بررسی کنیم، به واقع نگر بودن برخورد میکنیم و اصلا یکی از نیازهای ماست. برخلاف اون تصور قبلی که خیلی اعتقاد دارم ما میتونیم بدونه در نظر گرفتن واقعیت و صرفاً با حال خوب و انرژی مثبت یه چیزایی رو بسازیم، عملا تو علم ما چنین تعریف و چنین مفهومی رو باهاش آشنا نیستیم و اصلا نمیدونیم که این از کجا اومده، چون جایی که علم هست عملا داریم در رابطه با اثر بخشی صحبت میکنیم و چیزایی که اثر بخشی پایینی دارن برای ما اهمیت پایینی هم دارن. پس ببین، آلبرت بندورا هم تو یک نقطه خیلی مهم از خودکارآمدی، از تعریف خودکارآمدی، وقتی میگه ورزشکار، وقتی که یه بازیکن با توجه به، یعنی وقتی که دقت میکنه به تجربه قبلیش، به اون خاطراتش، به اون چیزی که دیده در گذشته، در واقعیت خودش و مسابقاتی که برگزار کرده، حالا باور داره که میتونه توی مسابقه پیش رو هم نتیجه خوبی رو کسب کنه. پس این بازیکن ما برای ورود به مسابقه و اون رقابت مشتاقه. خب و این اشتیاقش برای ما یک پالسه، یک فاکتور مهمه که یه مربی توی بالاترین سطح مسابقات ورزشی مثل المپیک یا جام‌های جهانی میاد یک معیار سنجش ساده رو توی بازیکن‌های خودش محک میزنه و بررسی میکنه، اونم اینه که کدوم بازیکن من اشتیاق بالاتری داره. خیلی وقتا دیدیم برخلاف انتظار من هوادار، من تماشاگر، میاد بازیکن رو توی ترکیب فیکس قرار میده که انتظاری نمیرفت. یا مثلا تو به عنوان متخصص، به عنوان یه مربی، به عنوان یه بازیکن با تجربه حدس میزنی که اصلا چنین کاری که مربی انجام داده منطقی نیست، چرا این بازیکن باید تو چنین مسابقه حساسی بیاد تو زمین؟ اما خب تو سطوح بالا، توی سطح حرفه‌ای دنیا، خیلی چیزهای مهمی توسط هدکوچ، سایکولوژیست، فیزیوتراپ، پزشک تیم، حتی بدنساز تیم، اینها همه در کنار هم نظرهایی میدن و این نظرها مهمه. در نهایت هدکوچه که تصمیم میگیره کی تو زمین باشه و کی نباشه. اما یه مربی خوب مربیه که به این موارد داره توجه میکنه. یه مربی حرفه‌ای یکی از فاکتورهای اساسی که برای انتخاب بازیکن برای مسابقه مهم در نظر میگیره میزان اشتیاق اون بازیکنه. چرا من و تو الان میدونیم اشتیاق بازیکن برای ما روشن کننده یه سری از فاکتورهای روانی مهم اون بازیکنه، مثل اعتماد به نفس بالا، مثل تمرکز بالا، مثل میزان استرس مطلوبی که بازیکن قبل مسابقه داره، و اینها همه داره برمیگرده به خودکارآمدی بازیکن من که برای من خیلی اهمیت داره. خیلی وقتا به عنوان یه مربی میبینیم که بعضی بازیکنهایی که انتظار میره فیکس باشن نیستن و بعضی دیگه توی زمینن، و اینجا میتونیم پی ببریم که مربی به یک چیزهایی داره فکر میکنه که شاید تو دید عموم یا از بیرون نمایان نباشه، بلکه توی تمرین ها و شرایط خصوصی بازیکن مهم و کلیدی ارزیابی شده. حالا اگر ما بخوایم همین خودکار آمدی رو که بهش میتونیم حتی لقب اعتماد به نفس مؤثر رو هم بدیم، 4 فاکتور اساسی رو باید بررسی کنیم و 4 عنصری که میتونه به ما کمک کنه توی بررسی خودکارآمدیمون، توی ارتقای خودکارآمدیمون، و اینها موارد مهمی هستن که برات توضیح میدم. هر جا برات سوالی پیش اومد میتونی از من بپرسی، توی کامنت ها میتونی بپرسی، تو هر اپلیکیشنی که پادکست رو دنبال میکنی، اگه توی وبسایتمونه میتونی هر جایی که هست توی کامنت ها سوالت رو از من بپرسی تا راهنماییت کنم، اگه ابهامی به وجود اومد بتونیم حلش کنیم. اولین عنصر مهم عملکرد موفقه که داره برمیگرده به اون تجربه قبلی که دربارش توضیح میدم بهت. دومین عنصر میشه تجربه نیابتی یا تجربه غیر مستقیم، اینجوری بگم برات راحت تر میتونه باشه درکش، تجربه غیر مستقیم، یعنی تجربه شخص نیست. سومین عنصر که خیلی مهمه ترغیب کلامیه که خیلی وقتا دربارش از من سوال میشه، مخصوصا از جانب مربی های عزیزمون، و چون میدونن که این کلامه چقدر میتونه روی روان و عمل کرده بازیکانشون تأثیر داشته باشه. و 4 آخرین عنصر میشه انگیختگی عاطفی یا همون هیجانی. اوکی؟ بسیار خوب، بریم سراغ مورد اول که به عمل کرده موفق بازیکن اشاره میکنه. ببین، یه ورزشکار باید یه موفقیت هر چند کوچیک رو برای توسعه خودکارآمدی و تقویت اعتماد به نفس خودش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون تجربه باید هی مرور بشه. یاداوری این تجربه میتونه توسط خودش یا مربی اتفاق بیفته. البته یه نکته رو هم اینجا بهت بگم. یه مربی خوب توی این عنصر اولیه به شدت تأثیر گذاره. اما چطور این تأثیر رو میتونه بذاره؟ خب شما نمیتونی با یه عمل کرد و تکلیف سخت اینو بسازی که مثلا یه کار پیچیده، نه، بلکه انتظار غیر واقعی میشه. مثلا یه تجربه سخت رو بخوایم به زور بسازیم توی بازیکنمون و بعد بگیم دیدی تو تونستی؟ نه، بلکه دقیقا وارونش اتفاق میفته. یه مربی از طریق کم کردن سختی یه تکلیف و تمرین کار میکنه که بازیکنش بتونه توی اون فعالیت، توی اون عمل کرد، موفقیت رو تجربه کنه تا بتونیم از اون اهرم استفاده کنیم برای ارتقای عمل کرد و افزایش یا توسعه خودکارآمدی بازیکنمون. مثلا تو بازی تنیس یا والیبال یه بازیکن مبتدی ممکنه نتونه ضربه های خیلی خوبی بزنه، سرویس های خیلی خوبی بزنه، اما وقتی یه مربی بازیکنش رو بابت انجام یه کار ساده‌ای که بلده توی زمین تشویق میکنه که این کار شدنیه، این کار کاری که داره انجام میده، اینجاست که ببین میخوام یه ذره راحت‌تر برات توضیح بدم، میخوام تفکیک کنم این دوتا رو واسط، یه کار سخت یه کار آسون. همه بازیکن‌های دنیا روی کارهای بهترن، روی کارهای ضعیف‌تر، اما این مربیه که با شیفت تمرکز، یعنی به جای اینکه بیاد بگه تو اینجا بدی، ایرادات رو اینجوری اصلاح کنیم، گاهی اوقات برای اینکه خودکارآمدی بازیکنمون رو ارتقا بدیم میایم دقیقاً دست میذاریم روی نقاط قوت ولو کوچیک بازیکن. اینجا ما داریم به بازیکنمون توی توسعه خودکارآمدیش کمک میکنیم، یعنی تجربه های موفق یا همون عملکرد موفقش رو تعدادش رو زیاد میکنیم تا تو خاطرش بیشتر مرور بشه. مورد دوم در رابطه با تجربه غیر مستقیم، یعنی شما از طریق مشاهده یاد میگیری که یه کاری رو انجام بدی. این برای ورزشکارهای تازه کار یا ورزشکارهایی که حرفه‌ای‌ان اما تمرین جدیدی رو باهاش روبرو میشن خیلی میتونه کمک کننده باشه. یعنی چی؟ فکر کن به عنوان یه بازیکن با یه تمرین جدیدی روبرو میشی که طبیعتاً، ببین اگه دوتا تمرین رو بذاریم کنار هم، یه تمرینی که خیلی انجام دادی و بلدی و یه تمرینی که میخوای برای اولین بار انجام بدی، یقینا تو اون تمرینی که خیلی انجام دادی بهتری، سریعتری، قویتری، اما تو تمرینی که برای اولین بار داری انجام میدی طبیعتا با یک سری چالش ها و مشکلات و کندی ها روبرو میشی. چه کار باید کرد؟ به خاطر همینه که ما بهش میگیم مدل سازی مشارکتی، یعنی از طریق دیدن یا از طریق مشارکت خود مربی، بازیکن آهسته آهسته یه مدل اجرایی رو توی ذهن خودش طراحی میکنه و این مدل تداعی شده توی ذهن کمک میکنه به عملکرد بهتر بازیکنمون. خب پس ما از این اهرم استفاده میکنیم تا در کنار اون عملکرد موفق که عنصر اولیه بود، این تجربه غیر مستقیم رو هم بهش اضافه میکنیم تا یکی دیگه از عناصر خودکارآمدی رو بسازیم برای بازیکنمون و طبیعتاً به توسعه خودکارآمدی و اعتماد به نفسش کمک میکنه. مورد سومی که اهمیت بالایی داره ترغیب کلامیه. چه مربی این کار رو انجام بده برای من، چه خودم برای خودم این کار رو انجام بدم، در هر دو صورت یک نتیجه ثابت رو من تجربه میکنم. اصلا از اسمش پیداست، ترغیب کلامی. همونطور که میدونی یعنی تشویق از سمت مربی، والدین، همتیمی ها یا حتی خودم. خیلی از بازیکن ها وقتی با من صحبت میکنن گله میکنن که مربی من یه کار خوب من رو خیلی ساده نگاه میکنه، اما یه اشتباه که میکنم هزار بار اون اشتباه رو به روی من میاره و میگه تو فلان جا اشتباه کردی، فلان کار رو انجام دادی و این خیلی منو اذیت میکنه. یه نکته درگوشی به شما مربی عزیز بگم. میدونم هدفت چیزی نیست جز موفقیت تیمت، بازیکنات و خودت، اما این نیت خوب، این تصمیم و هدف خوبی که داری لازمه که از راه درستش اتفاق بیفته. بازیکن تو یه آدمه که زندگی شخصی داره، زندگی ورزشی داره، توی تمام بخش‌های زندگی با چالش‌های متفاوتی روبرو میشه و خیلی وقتا که میاد سر تمرین، میاد توی مسابقه، ممکنه افکار مختلفی توی ذهنش باشه، فشارهای روانی زیادی رو داره تجربه میکنه. میخوام اینو بهت بگم، مراقب باش چه حرفی رو، چه رفتاری رو، کجا و تو چه شرایطی به بازیکنت میزنی. گفتن ایرادات، تذکر دادن به بازیکن یه وجه اجتناب ناپذیر از مسیر مربیگری حرفه‌ایه، اما اینکه کجا انجام میدی و چطور میگی خیلی مهم. خب بچه ها، سه مورد از این عناصر رو بررسی کردیم و باهاشون آشنا شدیم و حالا میرسیم به عنصر آخر که انگیختگی عاطفیه یا همون برانگیختگی هیجانی که یکی از عناصر مهم ماست توی این که بتونیم اعتماد به نفسمون رو بسنجیم و بشناسیم و ببینیم که کجا هست. برانگیختگی عاطفی یا هیجانی ابتدایی ترین اتفاقش رو هممون میشناسیم. توی فیزیولوژی ما خودش رو نشون میده، توی فیزیک ما، توی ضربان قلب ما، توی حرارت بدن ما، توی مردمک چشم ما خودش رو نشون میده به ما. یا شاید خیلی وقتا اسمشو بذاریم استرس، اسمشو بذاریم دلهور نگرانی، اما اینها فرق میکنه. هر کدوم از اینها تعاریف مشخصی داره که سعی میکنیم توی اپیزودهای بعدی که به مباحثی مثل استرس و نگرانی و انواع فشارهای روانی که میرسیم دربارشون صحبت کنیم. اما اینجا میخوام هیجان رو برات توضیح بدم که اصلا هیجان چی هست و چطور میتونه به اعتماد به نفس و خودکارآمدی ما کمک کنه. من به عنوان یه بازیکن وقتی که میبینم از لحاظ هیجانی اومدم بالا یا به اصطلاح برانگیخته شدم، حالا زمان مناسبیه که من چه کاری انجام بدم؟ که برم سراغ یاد گرفتن. یاد گرفتن اونجا دیدی میگیم انگیزه میخواد که فلانی انگیزش بالاست. هیجان چیه؟ هیجان یه احساس نمایان شده است. یه سری افکار وجود داره، یه سری احساسات وجود داره که به هیجاناتی منجر شده. پس زمانی که هیجان بالا میره، عملا ما میتونیم تشخیص بدیم که بازیکن من تو حالت بالا حضور داره و الان زمان مناسبی برای یاد گرفتن یک چیز جدید. و به طبع این یک فاکتور تشخیصی بسیار مهم برای مربی و همچنین خود بازیکنه که بتونه تشخیص بده که من الان باید تمرین تکراری رو انجام بدم برای تقویت قبلی ها یا تمرین جدید انجام بدم برای شروع مسیر تازه. 4 عنصر توی خودکارآمدی برای ما مهم تلقی میشن که عملکرد موفق، تجربه غیر مستقیم، ترغیب کلامی و برانگیختگی هیجانی. 4 عنصر مهمی که تو این اپیزود دربارش صحبت کردیم، یاد گرفتیم، اینکه هر کدومو چطور باید تغییراتی درش ایجاد کنیم، چطور ازشون استفاده کنیم و حالا میدونیم که هر کدوم چه کمکی قرار به ما بکنن و چطور میتونیم ازشون استفاده بهینه داشته باشیم برای اینکه رشد بیشتری رو تجربه کنیم. توضیحات تو حوزه روان خیلی گسترده است. من سعی میکنم تو هر اپیزود بخشی از مفاهیم مهم و کلیدی رو با محوریت موضوعی که داریم با هم دربارش صحبت کنیم، یاد بگیریم تا بتونیم توی بازیمون، توی اصول مربیگریمون، توی پرورش بازیکنهای خوب استفاده کنیم و نتیجه بگیریم. با توجه به درخواست شما و با توجه به نظر ارزشمند شما، هر اپیزود از پادکست رو حل و حوش همین 20 دقیقه نگه داریم تا از حوصله خارج نشه و بتونیم بیشتر و بیشتر استفاده کنیم از نکات و به اجرا در بیاریم چیزایی رو که داریم یاد میگیریم. یه نکته رو بهت بگم به عنوان نکته پایانی، اونم این که یاد گرفتن اینا شاید کار سختی باشه، شاید کار وقت گیری باشه، اما میخوام بهت بگم اصل ماجرا میشه اجرا کردن چیزایی که داری از من یاد میگیری. چیزایی که بهت یاد میدم نکاتیه که الگوی تو، اسطوره ورزشی تو داره اجرا میکنه، سالهاست داره اجرا میکنه و به تبع نتیجهش رو هم داره میبینه. ازت میخوام تک تک نکاتی که توی این پادکست یاد میگیری هر هفته رو نوت برداری کنی و برای اجرا کردنشون تلاش کنی، چون مطمئنم وقتی اجرا کنی چیزایی که بهت یاد میدم رو، اون وقت نتایجی رو کسب میکنی که شاید واسه خیلی ها آرزو باشه. مثل همیشه مرسی که تا انتهای اپیزود همراه من بودی و نکاتی رو که نیاز داری برای یاد گرفتنشون وقت میذاری و تلاش میکنی. روز خوبی برات آرزومندم، امیدوارم روز به روز و لحظه به لحظه تو مسیر رشد با کیفیت تر از دیروز حرکت کنی و موفقیت های بزرگ رو به دست بیاری. امیدوارم یه روزی بالای قله موفقیت ببینمت و به اون چیزی که استحقاقش رو داری دست پیدا کنی. روز خوبی داشته باشی. بدرود.
شما صدای دکتر شایق رو شنیدید، کسی که خودش رو پلی میدونه بین علم ورزش و روانشناسی، کسی که قراره تا انتهای مسیر ستاره شدن همراه شما باشه.